اطاله کلامم، سپاسگزار از همه شما، التماس دعا.
۱۳:۳۰ شنونده توبای زرین هستید. صحبت‌های جناب آقای محمود صادری، معاون هنری وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی رو در جریان مراسم افتتاحیه جشنواره تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تقدیم لحظه‌های شما کردیم. همچنان با ما همراه باشید. لحظات دیگر هم با سرکار خانم نسرین زندی روان گفتگو میکنیم. ایشون عضو کمیته کارشناسان انجمن مجسمه سازان ایران هستند و از داوران بخش مجسمه سازی جشنواره تجسمی فجر. خب جناب اسلام‌زاده، درباره بخش‌های مختلف جشنواره تجسمی و شاخه‌ها و رشته‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم، خب نقاشی و طراحی که همیشه تعدد آثاری که در این حوزه به دبیرخانه جشنواره رسیده زیاد بوده که حالا بخش طراحی هم امسال اضافه شده، اما در بخش و عکاسی که در واقع تعداد کارها زیاده، اما در بخش مجسمه‌سازی یا در بخش سرامیک برخی از رشته‌های هنری تعداد کمتری هنرمندان شرکت کردن، چون به هر صورت بخش مجسمه‌سازی و هنر مجسمه‌سازی یک هنر بسیار خاص و متفاوته و ساختن یک مجسمه مدت زمان زیادی رو در واقع باید هنرمند طی بکنه برای اینکه یک اثر شاخص و درخور حضور در یک جشنواره رو داشته باشه. قدری راجع به سابقه حضور رشته مجسمه‌سازی در دوره‌های جشنواره تجسمی فجر با شما گفتگو کنیم تا میهمان عزیز ما هم به جمعمون بپیوندن.
جشنواره یعنی نوروز نمایشگاه ها، اینجوری بگم بهتره، نمایشگاه های مجسمه سابقه شون خب تقریبا توی 20 سال اخیر با دو سالانه های مجسمه شد و دوره سال 99 بود که هشتمین دوره مجسمه شروع شد. البته چون چند سال وقفه بود، حدود 20 سال قبل این اتفاق افتاده بود. خب توی این 16 سال اخیر هم که یکی از بخش های ثابت جشنواره تجسمی فجر بوده. در بخش جوانان هم خب هنرمندان، هنرجویان با یک استاد یه کاری رو از ابتدا تا انتها در از اون 3-4 روز انجام میدن. مجسمه یه مقدار تعریفش با اون چیزی که ما در ممکنه مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش در ذهن داشتیم خیلی تفاوت کرده. الان برای خیلی از مجسمه سازا ایده مهمتر از اون مواد و چیش میگم متریال یا اجناسیه که استفاده میکنن.
بله.
دیگه صرفا سنگ و چوب و آهن و اینها ممکنه مورد استفاده توی ساخت مجسمه نباشه. الان مجسمه هایی داریم که با پارچه و کاغذ و مسائل مختلف ساخته میشه. همیشه مثال میزنم، در چند سال گذشته یه خانم مجسمه سازی با دستکش های مستعمل کارگران شرکت نفت که ریخته بودن دور، یه طراحی و چیدمانی کرده بود.
بله.
و از بالا تا پایین عینه پرده آویخته میشد. یا در همون دوره با کار داشتیم که خیلی کار حجیمی بود، مثلا شاید از این اتاقی که ما توش نشستیم که تقریبا 30-40 متر، 15 متر، 20 متر بزرگتر بود.
بله.
مثلا یه کار داشتیم که بیرون یه انگار یه در خونه ورودی، این درای بزرگ ویلایی بود، از اونا رو بازسازی کرده بود. و کار هم داشتیم که در حد و اندازه مثلا یه دونه از این پرچم‌های رومیزی بود. یعنی دیگه الان مجسمه این ابعاد و این تفاوت‌ها رو داره. توی این چند سال مجسمه فراز و نشیب خیلی زیادی تو فجر داشته. گاهی اوقات یکی دو تا چند تا کار بسیار شاهکار و خوب رو از بچه‌های مجسمه ساز می‌دیدیم و یه وقتایی هم انگار افول می‌کرد و خیلی کارهای خوبی نبود، کارها تو سطح معمولی بود، یه سری ایده‌هایی بود که پیشتر هم تکرار شده بود. مثلا یادمه در اون دو سالانه یکی از مجسمه سازان و استادان جناب دارش یه کار فوق‌العاده کرده بود با سیم و برق و لامپ و اینها توی یک سازه که کار بسیار درخشانی بود که با حرکت آدم‌ها یه سنسور داشت و این هم حرکت می‌کرد و یه نورافشانی می‌کرد. توی این دوره مجسمه هایی که دیدم، حالا الان صحبت میکنیم با داور، بله، داور این رشته، خیلی واقعیت چنگی به دل نزد، دست کم برای من مخاطب خیلی جذاب نبود. حالا احتمالاً از همون داشته هایی بوده که رسیده بوده به جشنواره. مجسمه سازی بحث آموزشش هست، بحث تولیدش هست، چون تولید آثاری که در حوزه مجسمه، در حوزه آثار حجم به طور کلی یه مقدار دشواره، و این دشواری هم خب باعث میشه که تعداد کارهایی که به جشنواره میرسه کمتر باشه. و خب الان هم همچنان خب متریال فلز و چوب و سنگ و اینها وجود داره ولی خیلی گسترده شده.
یکی از شاخه هایی که تنوع و تعدد و خلاقیت و نوآوری میتونه درش واقعا موج بزنه همین رشته مجسمه سازی.
اصلا یکی از اون بخشایی که ما رو به اون معنای آرت نوین نزدیک میکنه.
اما سرکار خانم نسرین زندیروان، عضو کمیته کارشناسان انجمن مجسمه سازان ایران و داور بخش مجسمه سازی جشنواره تجسمی فرش هم میهمان ما هستند. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون، در خدمت
هستم. سلامت باشید. اسلام زاده کارشناس.
خیلی متشکرم خانم زندیروان از حضورتون در برنامه، امیدوارم که خسته نباشید. داوری کارها و جشنواره چطور دیدید کارها رو این دوره؟
حقیقتش از بین 100 هنرمندی که شرکت کردن مجموعا 188 اثر به دبیرخانه به صورت تصویر رسید و هیئت داوران این دوره خیلی کار سختی از جهت زمانی که برای بررسی آثار میگذاشت به لحاظ کمیت منظور هست نداشت و اینکه خب خود ما هم انتظار بیشتری داشتیم از اینکه جشنواره فجر بتونه اون بدنه هنرمندان مجسمه ساز رو بتونه جذب کنه، تشویق کنه به شرکت در جشنواره بیشتر از سایر رشته ها در این بخش شرکت کردن. تعداد محدودی از شاید 1/10 از شرکت کنندگان از رشته مجسمه سازی بودن. این بود که کیفیت آثار اونطور
باید بیمود
نبود. بله با شما موافقم که میگه چنگی به دل نزده. بله ما هم در تیم داوری همین نظر رو مجموعه داشتیم.
خب با چه ترفن برنامه ریزی میشه این بخش جشنواره رو، فکر میکنم احتمالاً توی جلسات با شورای دبیران این بحثا مطرح شده، چون تجربه 6-7 سال گذشته هم با یه سری از دوستان مجسمه ساز که صحبت میکردیم و همینطور دو سالانه هشتم که بودم در جریان کارها با دوستان خیلی صحبت میشد که با چه برنامه ریزی میشه مجسمه سازی رو هم جنبه های تقویتش، هم اون خلاقیت و اینکه آیا ما صرفا در دانشگاه میتونیم این کار رو بکنیم یا نه باید بیاد در فضای عمومی جامعه قرار بگیره، چون ما شاخه های گستردهی در مجسمه سازی داریم و نمیتونیم اون رو معطوف کنیم مثلا فقط مجسمه های شهری، نمیدونم مجسمه های انتزاعی یا فیگوراتیو. انقدر متنوع و انقدر متریالی که براش استفاده میشه تنوع پیدا کرده که دیگه هر اثری رو میتونیم در این قالب بیاریم به شرطی که اون جنبه های زیبایی شناسی و خلاقانه رعایت شده باشه و شکل گرفته شده باشه. در سالهای گذشته هم که با دوستان صحبت میکردیم این فراز و نشیب و گاهی اوقات این ضعف در بخش مجسمه دیده میشد. توی دیدارها و جلسات و گفتگوها چه مباحثی مطرح شد که این اتفاق حالا مثلا در 10 سال آینده بتونیم یه برنامه ریزی بکنیم که بهتر بشه؟ ما یه لحظه صدای شما رو از دست دادیم خانم زندیروان.
خب کیفیت صدایشون مطلوب نبود، همکارانم در تلاش هستن تا ارتباطمون رو مجدداً برقرار کنم با سرکار خانم زندی روان. در حوزه مجسمه سازی صحبت میکنیم، یکی از شاخه های هنرهای تجسمی که در جشنواره فجر سبقه طولانی داره و سالها این رشته در جایگاه خودش حضور پیدا کرده در جشنواره تجسمی و همطور هم که شما اشاره کردید اسلام زاده، شاید باید به دنبال برنامه‌ریزی و در واقع تدوین یک نقشه راه برای ایجاد تحول در عرصه مجسمه سازی باشیم همگام با مجسمه سازان دنیا، چون این هنر هنوز هم حرفای زیادی برای گفتن داره و یکی از تفاوت‌هاش شاید با هنرهای دیگه این هست که حتی مخاطب عام هم میتونه مفاهیم سطحی رو از اون دریافت بکنه. خب خانم زندی روان هم به جمع ما پیوستن، عرض ارادت دوباره استفاده میکنیم از صحبت های شما.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم تو بخش آموزش مجسمه‌سازی خب پتانسیل خوبی ایجاد شده، اما زمینه مشارکت بسیار ضعیف هست و شاید دلیلش یه مشکل ساختاری باشه، اینکه ارتباط این بدنه فرهنگ و هنری در حوزه با مجسمه‌سازی اونجور که باید سازنده نیست، بفرض مدیران با هنرمندان اون ارتباطی رو که باید داشته باشن ندارن و سالی یک بار یک فراخوانی داده میشه به عنوان فجر و از هنرمنده دعوت میشه که فقط بیان یک کاری رو ارائه بدن. خب این میگه تمهیداتی لازم هست، به فرض وقتی از هزینه های بالای ساخت مجسمه صحبت میشه، این باید دیده شده باشه تو متن فراخوان، باید هنرمند احساس کنه که این هزینه که من برای کارم دارم میپردازم در جایی این، یا حالا به لحاظ اعتبار این جشنواره یا به لحاظ جوایز یا امکانات و ظرفیت هایی که ایجاد میشه برای هنرمند، این جبران میشه. این همچین موردی تو فراخوان جشنواره من تو همه دورها تقریبا میبینم که
نبوده. بله
و این امروز با این هزینه‌های مالی که امروز ما داریم، این بیشتر خودشو نشون میده،
یعنی انگیزه ایجاد میکنه که هنرمند دست به کار بشه.
بله بله حتما اینطور هست. ببینید من یادمه که دوره های قبلی مبلغ کمک هزینه‌ای به هنرمندان داده
میشد،
البته نمیدونم لزوما حالا الان هم باید بیان کمک هزینه بدن، این رو دیگه باید بحث گذاشته بشه، ببینن که چطور میتونن این رو پشتیبانی کنن، به چه انهای دیگری میتونن پشتیبانی کنن.
درسته. ولی
خب یه مقدارم به این هستش که مثلا به فرض تو بخش نقاشی الان سه اثر تو فضای شهری اجرا میشه. خب ببینید این ارتباط هست بین برگزار کنندگان از مثلا مرکز توسعه وزارت ارشاد با سازمان زیباسازی، این ارتباط در زمینه مجسمه‌سازی وجود نداره.
خانم زندی روان، خاطرم هست که 3-4 سال پیش با آقای عباس مجیدی که اون موقع در واقع رئیس انجمن بودن، مسئولیت انجمن رو داشتن، آقای محرومی و دیگران، یه صحبتی شد که برگزیدگان دو سالانه و فجر آثارشون، اونهایی که قابلیت اجرا داره در سطح شهر زیباسازی، ایده اینها رو بخره، هزینهش رو پرداخت بکنه و مجسمه ساز اون رو توی حالا یه اندازه بزرگتر یا ابعاد دیگری این رو تولید بکنه، ولی مثل این که این اتفاق نیفتاد و این ارتباط برقرار نشد.
بله دقیقا من این موضوعی که اشاره کردم که این بدنه ارتباط سالم با هم نداره، هنرمندان با بخش مدیران و این نهادهایی که مرتبط میتونن با هم دیگه کار بکنن و کمک کنن که مجسمه‌سازا امکانات بهتری براشون فراهم باشه، این ارتباط وجود نداره. دقیقا این نکته که اشاره کردم مربوط به این بخش هم میشه که ارتباطی بین سازمان زیباسازی، وزارت ارشاد، مرکز توسعه، نهادهای زیرفتی که این جشنواره ها رو برگزار میکنن، چون دیگه برایندی لازم به هر حال یه داده قابل ارزشی بعد از برگزاری این برنامه ها این جشنواره ها دیده بشه،
رها نشه دیگه هنرمند بعدش.
بله
بله. خانم زندی روان، خب ما در طول سال وقتی که سری به گالری ها میزنیم، بالاخره تقریبا در هر فصل 4-5 تا نمایشگاه مجسمه هم برگزار میشه و اونجا هنرمندان در فضاهای مختلف دارن کارا رو ارائه میدن. خب از مثلا 10 تا 15 20 تا اثر هست. مثلا خاطرم هست همین چند ماه پیش توی پاییز بود که یک نمایشگاهی رو در گالری سیحون رفتم دیدم. یه مجموعه بود، مجسمه سرامیک بود، البته متریالش بیشتر سرامیک بود و یه سری فاز بازسازی به گونه‌ای میشه گفت بازسازی تکیه معاون الملک کرمانشاه بود. خب خیلی اتفاق خوبی بود. ما چنین یعنی میخوام بگم که در تولید خلاقانه مجسمه و آثاری که به مجسمه ارتباط پیدا میکنه هنرمندان ما چیزی کم ندارن. آثار بسیار آثار خوبیه، ولی این که چه برنامه‌ریزی باید بشه، چه راهکاری رو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی، دبیرخانه، اداره کل هنرهای تجسمی، حتی انجمن هنرمندان مجسمه ساز، این برنامه‌ریزی رو بکنن که هنرمندان بیان و آثار خودشون رو در یک فضای دیگری هم ارائه بدن. خب اون فضا بازخوردهای متفاوتی میتونه پیدا بکنه. حتی امکان این که در مثلا 3 دوره 4 دوره بعد این ارتباط با نهادهای دیگر هم برقرار بشه، با نهادهایی که در حوزه شهرسازی هستن، در حوزه معماری هستن، یعنی آثار هنرمندان بیاد در حوزه معماری، در حوزه مبلمان شهری و و همه اینها اتفاق بیفته. یعنی مستلزم اینه که ما این برنامه ریزی رو همونطور که شما گفتین از چند سویه انجام بدیم، ولی از یه طرف هم نگاه میکنیم میبینیم که هنرمندان ما خلاقانه دارن کارشون انجام میدن، کارهای بسیار خوبی هم در طول سال میبینیم.
ببینید بازم باید تکرار بشه این مسئله که هنرمندا این جشنواره ها رو از خودشون نمیدونن. یعنی شما وقتی که قراره که شاید مثلا تو بینال مجسمات رو خیلی راحت تر شرکت میکنن، یا برای گالری ها که خب خیلی دستشون آزادتر، یکیش مربوط به موضوعاتی میشه که به صورت آزاد میتونن کار کنن، اون ممیزی ها و منهایی که برای جشنواره فجر یا جشنواره هایی که یک سوی دولتی داره براشون نیست، آزادتر هستن. یه مسئله این هست.
حتی خب بینال هم که خود معاونت هنری داره برگزار میکنه دیگه، تفاوتی نداره.
اصلا تمام این فراخوان‌ها چند تا اونهایی که انجمن ها میزنن، با این که انجمن ها نهادهای مستقل میشه گفت هستن نسبتا، ولی باز همچنان میشه گفت
احساس برای خود بودن میکنن توی اون فضا.
بله،
هنرمندان
اونجا بیشتر احساس میکنن که این متعلق به خودشون هست. بله. خب یه مقدارم احتمالاً توی دوره های این چیزی نبود که امروز ایجاد بشه.
بله.
اگر باید دوره های مختلف و این توالی زمانی رو کامل بررسی کرد و این که دید در کجاها چطور شده که اینجا هنرمندا به این نتیجه رسیدن که من کارمو نمیتونم مثلا توی جشنواره ارائه کنم.
خیلی متشکرم خانم زندیدم.
خیلی هست دیگه، خواهش میکنم.
دقیقاً
درود بر شما. استفاده کردیم از صحبتاتون، برقرار و معید باشید. با شما خداحافظی.
متشکرم.
سلام باشید.
برنامه توبای زرین رو میشنوید. شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ و بخش گزارشی که تقدیم شما میشه به بهانه برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی که این روزها در موزه هنرهای معاصر تهران و در فرهنگستان هنر آماده بازدید علاقمندان هست و میتونن فرصت بذارن همراه با خانواده از بخش‌های مختلف اون دیدن کنن. خب در خدمت استاد شکیبا خواهیم بود، دبیر بخش دیوارنگاری هنرهای تجسمی که خب میتونه بخش جالب توجهی باشه. ببینیم چه اتفاقاتی در این بخش افتاده، چه آثاری ارائه شده. خودشون بیشتر به ما در این خصوص توضیح خواهند داد. جناب شکیبا با حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام در خدمت شما.
خواهش میکنم شنوندگان خوب برنامه توبای زرین صحبت های شما رو میشنوند در خصوص این بخش و آثاری که ارائه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سال در جشنواره تجسمی فجر اولین سالی هست که بخش دیوارنگاری به این جشنواره اضافه شده و ما در میون آثاری که در 3 سال گذشته در سازمان زیباسازی شهرداری تهران آثار روی دیوار رفتن، 40 اثر رو اثر منتخب دونستیم که از این 40 اثر قراره که یک اثر ویژه هم معرفی بشه. این آثار تفاوتشون با نقاشی دیواری های دیگر در این هست که این آثار برای اون دیوار خلق شده، یعنی در واقع تابلوی نبوده که هنرمند داشته باشه و ما بعداً اون رو بخوایم به نقاشی دیواری تبدیل کنیم. و اتفاق خیلی مبارک و میمونی بود که یک نگاه جدیتر به هنر نقاشی شد و در واقع نگاه کاربردی بود که به این هنر امسال مسئولین جشنواره داشتن.
بفرمایید محورها و موضوعات خاصی رو در این آثار و ارائه‌اون مد نظر بوده؟
نه، ما امسال از همه بخش‌ها، یعنی چه کارهای مذهبیمون، چه تصاویر شهدا، در واقع امسال دسته‌بندی خاصی نکردیم و همه آثاری که وجود داره، هر 40 اثر، همه دسته‌بندی‌ها رو شامل میشه.
بفرمایید که برگزیدگان به چه شکلی انتخاب میشن و خروجی این بخش چه خواهد شد؟
ببینید، ما اول دوم سوم نداریم در این بخش دیوارنگاری و یک نفر به عنوان نفر برگزیده این بخش در انتها و در مراسم اختتامی معرفی میشه.
همونطور که شما گفتید، فکر میکنم یکی از بخش‌های کاربردی هنر نقاشی و به نوعی شاید گرافیک باشه که بتونه در واقع عموم مردم این آثار خوب رو و هنری رو مشاهده کنن در سطح شهر. این اتفاق میفته و قرار هست که در واقع این فرایند ادامه پیدا کنه و در طول سال این آثار رو به این شکل در دیوارنگارهای مختلف شاهد باشیم؟
ببینید، ما امسال این تصمیم رو هم در واقع با مسئولین جشنواره گرفته شد که از بین آثاری که در جشنواره شرکت داده شدن، در بخش نقاشی 3 اثر رو هم سازمان زیباسازی متعهد میشه که روی دیوارها نقاشی دیواریش رو اجرا بکنن، که این هم برای اولین باره که به جشنواره تجسمی فجر اضافه شد.
زرین امروز هم با افتخار تقدیم شما شد. جناب آقای اسلام‌زاده، خدمتتون عرض کنم که توبای زرین و سلسله برنامه‌های 7 اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی از در واقع منحصر به فردترین برنامه‌ها در حوزه هنرهای تجسمی. ما سعی کردیم در سلسله برنامه‌های از این دست حمایت کنیم از هنرمندان هنرهای تجسم.
بله، بحث اینه که ما تعداد کسانی که در حوزه هنرهای تجسمی دارن کار میکنن از همه رشته‌های هنری دیگر بیشتر. سینما و موسیقی و ادبیات و اینها بیشتره، چون تعداد رشته‌ها بیشتره. و مثلا یه مثال بزنم، خانم زندیروان که الان باشون صحبت کردیم، خودشون نقاشی خوندن ولی تو حوزه مجسمه کار میکنن. بعد از این دست آدم‌ها زیاد داریم که مثلا نقاشی خونده ولی عکاسی کار میکنه، گرافیک خونده ولی مثلا داره مجسمه سازی کار میکنه.
بله.
برای همین خیلی زنجیروار به هم وابستن. بله. این رشته های هنری اتفاقا خیلی هم سرشون شلوغ کار دارن میکنن مدام، اما حضورشون توی رسانه هایی که شاید نیاز باشه برای شناخت عموم با این هنرها آشنا بشن یه ذره کمتره. حالا به دلیل برنامه‌ریزی هایی که ما تو رادیو فرهنگ سعی میکنیم که این خلأ رو پر بکنیم و تقریبا جای خیلی از شبکه‌های دیگه داریم خودمون این کار رو انجام میدیم و این بار رسانه‌ای بر دوش رادیو فرهنگه، که خب البته خیلی هم مبارک این مسئله که در تمام این سالها این اتفاق افتاده و امیدوارم.
بله، و ما همچنان ادامه میدیم پرتاب. خیلی متشکریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، هنرمندان و هنر دوستان. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر، خداحافظ. Thank you.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. سید علی موسوی گرمارودی.
دری که به باغ بینش ما گشوده ای هزار بار خیبری تر است. مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو. مخصوصا گفت مرحبا، چقدر اینجا خوش نشسته. اولین به اصطلاح شخصیت سیاسی کشور بودم، رفتم برای خارج و با پاکستان شروع کردیم چون کشور اسلامی بود. خدمت امام که رسیدم که ایشون اگر نظری دارن اعمال بفرمایید، ایشون فرمودن که یه قرآن من میدم بهشون، بدید به عنوان هدیه. نصیحت هایی هم فرمودن، یه اونا ما رومون نشد به او. بعد وقتی اونجا رفتم قرار بود که 20 دقیقه منطور که سفیرمون گفته بود، حالا الانم یادم نیست که سفیر اصلا داشتیم یا مثلا جانشین یا مثلا کسی که قرار بود اون یا سرکنسول ما مثلا آمده بود جای او رو گرفته بود. بالاخره هنوز تشکیلات جدید ایجاد نشده بود، روزهای اول انقلاب بود. بعد این رفتیم، ولی بیشتر از 20 دقیقه طول کشه. منظورم این که خود ایشون خب خیلی خودش خیلی صحبت کرد، ما کمتر صحبت کرد. ما فقط قرآن دادیم و از کنم بزرگ شما گفتیم هم پیام امام رو هم رسوندیم و ایشون هم تشکر کرد. البته ایشون هم من یه سینی نقره داد و
صدای شاعر.
عرض کردم که هوای صبح ز رگبار دوش قوغا بود، در آن تپیدن نبض درخت پیدا بود. هنوز گاه فرو می چکید آب از برگ، و ز اشک شوق بسی بیشتر مصفا بود. دل من از سر هر برگ می چکید، مگر که لبز گفتن یک آه ناتوانا بود. اگر نبود دل من که میچکید ز برگ، درون سینه چرا بیشکیب و شیدا بود. سپیده میزد و دامان سرخ فام فلق، ز پشت پیرهن صبحدم هویدا بود. سرود روشن و خاموش بامداد پگاه، میان باغ شگفتا چه مایه گویا بود. به 10 زبان سخن عشق و لب سوسن، خروش خنده گل پرتنین و شیوا بود. خمیده بود لب جوی پونه و با آب، چه عاشقانه و پرشور گرم نه.